بسم الله الرحمن الرحیم.
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این است و جز این نیست. حتما، انما حتما ولی شما خداست و رسول خداست و کسانی هستند که ایمان آورده اند، آنان که اقامه نماز می کنند و زکات می دهند در حالتی که رکوع می کنند. این آیه رو خوندیم، با آیه قبل و بعدش ترجمه کردیم، یه مطالبی رو عرض کردیم. من سعی می کنم که در هر جلسه دو سه تا نکته های جنبی و ریز رو عرض کنم. گاه این نکته های جنبی و ریز برای اصل مسئله و متن استدلال خیلی کمک میکنه و در مجموع که جمع بشه، پازل بشه، یه صفحه خیلی زیبایی میشه انشاءالله، اونجوری که من تو ذهنم هست. نکته اول، در معنا کردن آیات قرآن بسیاری از سنیان و برخی از علمای شیعه بناشون بر این است که آیات رو با سیاق آیات قبل و بعد معنا کنن. سیاق یعنی مضمون. ببینن آیه قبل چی میگه، آیه بعد چی میگه، بعد توی آیه قبل و آیه بعد این آیات رو معنا کنن. بعضی از علمای شیعه که این کارو کردن، مرحوم طبرسی در مجمع البیانه، ایشون سعی کرده حتی سوره ها رو هم به هم ربط بده، در حالت که اصلا این کار درست نیست. نه اینکه من بگم اون غلط میکنه، من اصلا خاک زیر پای کفشهایی که باش میرفته دستشویی هم من نیستم برای طبرسی، تا چه برسه به این که اظهار نظر کنم. این که میگم درست نیست، از قول علمای بزرگ خودمون میگم درست نیست. چرا؟ این کار در صورتی درسته که ما اعتقاد داشته باشیم که آیات کریمه قرآن، همینجوری که این قرآن هست، از اولین آیه که بر پیغمبر نازل شده سوره حمده، آخرین آیه هم که نازل شده سوره ناسه. اینجوری بوده؟ یعنی پیغمبر همجوری نشسته، صفحاتی رو گذاشتن جلوشون، آ4، کاتبان وحی، هر آیه که نازل میشه نوشتن، اومدن تا آخر. اینو سنی هم معتقد نیستن، ما معتقد نیستیم. خب یعنی خود سنی ها که متاسفانه تو دانشکده های قرآن و حدیث ما، مغز تفکر و تدریس قرآن و حدیث مال سنی هاست متاسفانه. خود سنی ها در کتاب های خود نوشتند و معتقدن که، و بالای همین اینا چون مال سنی هست، این قرآن که الان دست در دست ما هست، حتی چاپ سنی هست، و این جمع‌آوری جمع‌آوری عثمان است که در زمان خلیفه اول عرضه کرد و به همه بلاد فرستادن و یک نواخ شد و ائمه گفتن خوب، عیب نداره، حالا که این کار کردین دیگه اختلاف نفته باشه. ولی این قرآن ترتیب نزولش اون ترتیب نزول حقیقی نیست، ترتیب نوشتنش، برای اینکه ترتیب نزولش بوده، همه میدونید ثانیه رو نوشتن، اولین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شد اقرا بسم ربک الذی خلق بود. پس اگر می‌خوایم قرآنی رو بر ترتیب نزول بنویسیم، باید اول قرآن اومده باشه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از سوره حمد. چرا میگم بعد از سوره حمد؟ سوره حمد یه بار قبل از چیز نازل شده، یه بار قبل نازل شده که پیغمبر باش نماز خونده از روزهای اول، حالا یا همراه با اقرا بسم ربک الذی، یه ذره بعدش، یا و یه دفعه هم در مدینه موقعی که نماز قانون گذاری شده نازل شده، لذا بهش میگن سبع المثانی. سبع یعنی هفت، المثانی یعنی دوبار دوبار، یعنی سوره دوبار نازل شده، یکی از معانی سبع المثانی. و آخرین سوره ای هم که آیاتی هم که باید نازل بشه بر پیغمبر، آیات سوره مائده باشه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ولی که اینجوری نیست. پس اینی که شما میگید که ما وقتی که میخواهیم آیات کریمه قرآن رو معنا کنیم باید ببینیم آیات قبل و بعدش چیه و سیاق رو به دست بیاریم، این چیه؟ خدا رحمتت کنه، علامه طباطبایی، خدا رحمتت کنه، قبرتو پر نور کنه. در تفسیر المیزان مفصل این مسئله سنی ها رو کوبیده که شما در صورتی میتونید بگید آیات قبل و بعد به هم وصله و باید از آیات قبل و آیات بعد این آیه رو معنا کنیم که ادعا کنید که این آیه با هم نازل شده. نه تنها دلیلی برای این مسئله ندارید، ما دلیل بر خلافش هم داریم، برای اینکه مضمون آیه خودش حکایت میکنه حتی اگه به حدیث رجوع نکنیم که این آیه با آیه قبل و بعدش ارتباط نداره. خیلی محکم ایشون از دلائل قرآنی و سیاق روی این مسئله استاده. این نکته اول. پس اگر یه کسی گفت آقا آیه قبلش این مضمونه، مخصوصا من دیشب آیه قبل خوندم آیه بعدم خوندم، اگر کسی گفت آیه بعدش هم این مضمونه، میگیم آیه قبل و بعد مگه میتونی اثبات کنی که حتما با هم نازل شدن؟ شأن نزولم نمیتونه نازل کنی. این یک. دو، به ما میگن که شأن نزول آیه چیه. شأن نزول یعنی چی؟ یعنی فلسفه نزول آیه. کتابهای ما داریم، روایاتی داریم در شأن نزول که خیلی هاشو سنی ها نوشتن که این آیه در این قضیه نازل شده. شأن نزول یعنی که چی شده این آیه نازل شده، چی شده اون آیه نازل شده، مثلا این آیه در جنگ نازل شده، این آیه در صلح نازل شده، این آیه در کجا نازل شده. روایاتی داریم در شأن نزول که خیلی مفصل هم هست، ما هم داریم تو تفاسیرمون. ما وقتی شأن نزول آیه رو میگیم، میگیم این آیه شأن نزولش امیرالمومنین علیه السلامه و روایاتی رو میاریم هم از سنی هم از شیعه که چند تاشو میخونم. میشه این آقایان میگن که این شأن نزول درباره کس دیگه هم اومده. خیلی خوب، اگر قرار باشه که احادیث اینجوری باشه، بگیم در یک مسئله 10 تا حدیث داریم، در یک مسئله 2 تا حدیث داریم، ای به شرط اینکه اون 2 تا حدیث و 10 تا حدیث از نظر سطح استحکام در یک سطح باشن، نه اینکه یکیش بوت و نارمه باشه یکیش کاگلی باشه. اگر در یک سطح باشن کدومش مقدمه؟ اون 10 تا حدیث مقدمه، چون بیشتر حدیث وارد شده، بیشتر روایت شده، متواتر داره. روایات مکرر و متعدد از سنیان درباره این که شأن نزول آیه امیرالمؤمنین علیه السلام است وارد شده که اینا رو چند تاشو عرض میکنم. ابو عبدالرحمن نسائی متوفای 303. چرا از قبل نقل میکنیم؟ میخوام بگیم که از قبل مردم این آیه رو اینجوری میفهمیدن، اینجوری نقل میکردن. متوفای 303 یعنی هنوز در زمان ائمه طاهرین بوده، یه خورده بعد از ائمه طاهرین بوده، چون امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری رحلت کردن. 303 یعنی یک کم بعد از امام حسن عسکری علیه السلام در دوران غیبت صغرا به زمان ائمه و حدیث خیلی نزدیک بوده. ابو عبدالرحمن نسائی متوفای سال 303 هجری به نقل ابن عسیر در کتاب جامع الاصول جلد 9 صفحه 478 چاپ مصر این شأن نزول را که این آیه راجع به اون داستان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده نقل کرده. دو، محمد ابن جریر طبری. اینو آقایانی که اهل مطالعه هستن بدونن که ما دو تا محمد ابن جریر طبری داریم، هم اسمش هم پدرش هم فامیلش یکیه، یکی شیعه است و یکی سنی. ما سنی ها رو داریم میگیم. محمد ابن جریر طبری متوفای 310 در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 186 این شأن نزول رو آورده. ابن ابی حاتم متوفای 327 به نقل از تفسیر ابن کثیر و نیز درالمنصور سیوطی اسباب نزول سیوطی که اینا مال قرن حدود 5 قرن قبله، اینها هم قرن 10 که اینها هم به اصطلاح این شأن نزول رو نقل کردن که آیه شأن نزولش داستان امیرالمومنین علیه السلام است. احمد ابن یحیای بلادوری یا بلازوری متوفای 379 در انساب الاشراف جلد 2 صفحه 350 تکرار میکنم. احمد ابن یحیای بلازوری متوفای 379 در انساب الاشراف و بلازوری جلد 2 صفحه 150. 5. ابن مردویه اصفهانی یا ابن مردوی هم میخونن، ابن مردویه هم میخونن، ماها ابن مردوی میخونیم که عربی خوندیم، ولی اینایی که لهجه فارسی دارن ابن مردویه میخونن. مثل سیب وی، مرد وی، این درسته. ابن مرد وی اصفهانی متوفای 416 به نقل ابن کثیر در تفسیرش جلد 2 صفحه 71 که گفته طریقش هم صحیح، یعنی حدیث حدیث صحیحیست، این شأن نزول رو نقل کرده. ابن حجر عسقلانی، عین سین قاف، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در کتاب الکاف شافی صفحه 56 طبع مصر شأن نزول آیه را راجع به امیرالمؤمنین دانست. 7 علاءالدین قوشچی سن، همه اینا سنی ان، یکیشون شیعه 12 امامی نیستن، همشون هم سنی های متعصب، به اصطلاح خیلی متعصب و از دانشمندان هستن. علاءالدین قوشچی متوفای 879 هجری در شرح تجرید، که تجرید مال خواجه نصیر طوسی است، خواجه نصیر شیعه است، این سنیه که از شاگردان خواجه نصیر بوده، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، در شرح کتاب خواجه کتاب نوشته به نام شرح قوشچی که خیلی معروفه، خیلی هم علمی است. ایشون هم در شرح تجرید در باب امامت گفته. 8 جلال الدین سیوطی متوفای 910 در دارالمنصور خودش که تفسیره جلد 2 صفحه 293 و در لباب النقول صفحه 90 و در الحاوی للفتاوی یا الحاوا للفتاوا در صفحه 119 شأن نزول آیه را راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام دانسته. و 9 متقی هندی متوفای 975 در کنز العمال 16 جلدی جلد 6 صفحه 319، تکرار میکنم، متقی هندی متوفای 975 در کنز العمال جلد 6 صفحه 319 و صفحه 405 و در جلد 7 صفحه 305 شأن نزول آیه را راجع به امیرالمؤمنین دونسته با همین تفسیری که نقل میکنیم. و دهم و آخری شهاب الدین آلوسی تفسیری داره به نام روح المعانی، از متعصبترین متعصبان علیه امیرالمؤمنینه و تفسیرش خیلی توی وهابیا معروفه و ضد شیعه ها. آلوسی اصلا معروفه، شیخ محمود آلوسی اسمش، شهاب الدین شیخ محمود آلوسی متوفای 1270 یعنی همین نزدیکاست، الان 1422 تقریبا 134 سال پیش، در روح المعانی جلد 2 صفحه 329 و جلد 6 صفحه 149 طبع مصر اینها را آورد. این 10 تا به عنوان نمونه، کسانی که بیشتر میخوان مراجعه کنن به مدارک و ریفرنس هایی که القدیر داده. القدیر خوشبختانه یه کتابی براش نوشته شده به نام زفاف، فی زفاف القدیر، این اومده فهرست موضوعات القدیر رو با لغت و با کلمه اینا داره بوده، خیلی جالبه، یه جلد کتابه. از اولی که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم طبق حدیث یوم الدار، که اگر نوبت احادیث رسید من اون احادیث هم میخونم، چون انشالله خدا توفیق بده میخوام که بیشتر و مفصلتر اگر خدا توفیق بده راجع به امیرالمومنین علیه السلام این چند مدت رو صحبت کنیم که یک کمی دوستان ما بیشتر آشنا بشن. حرفام حرفای روز شده، شبهات روز شده، انشالله امام عصر ارواح و نافدا هم که ما باید همه زندگیمون رو به یاد ایشون باشیم و برای ایشون صحبت کنیم، ما را دستشون از دو سر ما بر نمی دارن که وقتی راجع به امیرالمومنین صحبت میکنیم یعنی راجع به ایشون صحبت میکنیم، چون امیرالمومنین زمان ما ایشونه و اگر امیرالمومنین اثبات نشه خب در امامت ایشون بحثه، و اگر امیرالمومنین اثبات بشه دیگه امیرالمومنین وقتی حق بود از طرف خدا بود وقتی میگه بعد از من جانشینانم اینه 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 دیگه اثبات میشه. میخوام که ضمناً خط و خطوطم خدمت شما عرض بکنم. نکته ای رو که میخوام بگم اینه که از زمانی که در حدیث یوم الدار، یعنی اون وقتی که پیغمبر اکرم به عرض کنم که فرمودن که یه آبگوشتی درست کنن امیرالمومنین علیه السلام که یه جوانی بود و 40 نفر از قریش رو، از بزرگان قریش رو دعوت کنن و در اونجا به طور علنی حدود 3 سال بعد از بعثتشون بود علنی بگویند که من پیغمبر هستم، و اینم به خاطر این بود که آیه نازل شد که و انذر عشیرتکل اقربین. حالا که 2-3 سال گذشته تو در تقیه زندگی کردی و چند نفر ایمان آوردن، حالا نزدیکان تو انذار کن. پیغمبر اکرم دعوت کردن 40 نفر رو و به اصطلاح اونجا اعلام کردن که من از طرف خدا هستم، اومدم به شما بگم بت نپرستید، خدا رو بپرستید چنین چنان. خب بعدم فرمودن که هر کس اولین مؤمن به من باشه جانشین من خواهد بود. اون موقع امیرالمومنین علیه السلام 13 بین 12 تا 15 نقل کردن، بیشتر گفتن 13 سالشون بوده، نوجوانی بوده. امیرالمومنین علیه السلام این سنی بوده. یه مدت سکوت کرد، پیغمبر اعلام کرد، کسی حرف نزد، امیرالمومنین بلند شد گفت من مؤمن به شما هستم و شما رو تصدیق میکنم. گفت بشین که بعدن نگن که بچه بود، پسرعموش بود، تو دامن پیغمبر بزرگ شده بود. چون امیرالمومنین علیه السلام از اون موقعی که عرض کنم که میخواست دیگه بزرگ بشه، تو خونه به خاطر اینکه ابو طالب رضوان خدا بر او و رحمت خدا بر او، از چون اولاد زیاد داشت یه مقدار وضع مالیش سخت شده بود، چند تا از پسراش و فامیلای نزدیکشون تکفل کردن که نگهداری کنن. علی را پیغمبر تکفل کرد که نگهداری بکنه. لذا علی علیه السلام از دوران کودکی تو دامن و تو آغوش پیغمبر بزرگ شده. حالا اون مسائل تربیتش اینا اینجا بماند. خب دیدن از نظر ظاهری که بعدم میگن که این یه جوانی بود، خب خودش نونشون میده، آبشون میده، تربیت میکنه، دو دامن خودش باید بگه گفت بشین یا فلانه نگه که من میخواستم پاشم بگم که من هستم اول نو. گفت بشین. سه بار حضرت اعلام کردن که اول مؤمن به من، جانشین من در این رسالت خواهد بود، کسی جز علی پا نشد. بعدم که علی پا شد، حضرت فرمود تو وصی من هستی، برادر من هستی، ولی من هستی، بعد از من جانشین هستی، چن چنان که وقتی داشتم میرفتم بیرون یا تو مجلس، ابو جهل و ابو لهب به ابو طالب متلک گفتن، چون اینا همه به اصطلاح برادران و پسرعموها اینا بودن، عموهای پیغمبر بودن، گفتن که خوش به حالت ابو طالب، از این به بعد باید از پسرت اطاعت کنی. این هنوز پیغمبری خودش ثابت نشده، برای پسر تو ادعای جانشینی کرد. اینو سنی هم نقل کردن. پس مسئله وصایت و ولایت از اولین لحظات مطرح بوده تا آخر. نکته 4، حاج آقا، خدا که اینقدر نسبت به ما ارحم و راحمینه، خوب بود این مسئله رو خیلی روشن، اصلا خیلی روشن تو قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنو ان علی ابن ابی طالب چنین و چنین با این صفات، ایشون وصی و جانشین پیغمبر، از او اطاعت کن. اختلاف برداشته میشد، بهتر نبود؟ اینو خیلی ها مطرح میکنن. اینا که آب تو آسیاب سنی ها و وهابی ها و ضد شیعه ها میزنن، اینا هم این تقویت میکنن، چشنه میریزن، روغن داغ میکنن. سوال من از شما میکنم، اون حرفایی که در قرآن گفته شده و سری هم گفته شده، مردم توش اختلاف ندارن دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. مردم درباره وحدت خدا، اتحاد خدا اشکال ندارن، اختلاف ندارن؟ مسلمان ها قبول دارن همه قل هو الله احد را، الله الصمد را، لم یلد ولم یولد ولم یکن له، قبول دارن؟ میخوای صدها روایت از صحاح سته براتون بخونم که نه احد و قبول ندارن؟ مسلمان ها قبول دارن. مسلمان ها تمام اون چیزایی که تو قرآن گفته شده اختلاف ندارن؟ گفته شده اختلاف ندارن؟ تو نماز اختلاف ندارن؟ تو حج اختلاف ندارن؟ تو زکات اختلاف ندارن؟ تو خمس اختلاف ندارن؟ پس اینجوری نیست که هرچی تو قرآن گفته بشه اختلاف رفع میشه. اگر تو قرآن گفته باشه میان میپیچونن، یعنی میگن که آره تو قرآن اومده ولی معناش اینجوری نیست، میرن میشنن تفسیر میکنن. اینا که تفسیر سیاسی میکنن، یه رهبر یه امپراتوری چیزی میگه، بلافاصله بعدش میان تو کوریدور میشینن توی ریکاوری، مال بیمارستان ریکاوری، تو ریکاوری میشینن. خب آقا چی فرمودن؟ آقای موسیو مستر نه هر چی شما میخوای بگی. چی گفتم؟ این سر چی چی سر ایکس چی گفت؟ تفسیر میکنم. پس تفسیر چیه؟ پس اولا اینجوری نیست که هر چی در قرآن گفته شده و صریح گفته شده مردم خیلی چشم نوکرتون ما قبول میکنم. در قرآن گفته نشده که قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا. خواهش میکنم اینو توجه کنید، خواهش میکنم خوب دقیق. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا. جمع شدن به پیغمبر گفتن که خیلی برای ما زحمت میکشی، دست شما درد نکنه، این همه برای ما سخنرانی کردی، ما رو نجات دادی، به ما توحید یاد دادی، میخوام برات حقوق معین کنیم. حقوق اولیه ماهی اینقدر، درهم یا دینار. پیغمبر گفت نه خیر، ما کارمون اینجوری نیست، ما کارمون مجانیه. قل لا اسألكم علیه اجرا، اجر نمیخوام الا المودت فی القربا، میخوام به من اجر بدین، قربای منو دوست داشته باشین. قربا کیان؟ بنابر قول اهل تسنن هم زنای پیغمبر هستن. در این هیچ کس اختلاف نداره که جزء قربا علی، فاطمه، حسن و حسین هستن. شیعه میگه فقط اینان، سنی ها میگه زنان پیغمبر هم هستن. خیلی خوب، حفظه و عایشه و ام سلمه و اسماء بنت امیس و نمیدونم از کنم که همه هستن. خیلی خوب، در این قرآن گفته دیگه، صریح هم گفته. شما هم اینقدرشو قبول دارید، شما محبت کردید به قربا. شما که میگید اینو خواهش میکنم بچه ها، توی اون کسانی که میگن اگر صریح در قرآن گفته شده بود قبول میکنن، خدا اتمام حجت کرده. همه عالم و آدم قبول دارن که فاطمه زهرا جزء قرباست. بدترین سنی ها، سرسختترین سنی ها تا بهترین شیعه ها، همه قبول دارن جزء قرباست. قرآن هم گفته که اجر رسالته، فقط همینجوری نگفته که بهش محبت کنین، گفته اجر رسالته. این کارو کردن کیا؟ سردمداران صحابه، که عمر یکیشه، ابوبکر یکیشه. عمر و ابوبکر که سردمداران صحابه هستن، به این آیه قرآن که هیچ کس هم اختلاف نداره عمل کردن. میخوام اینو بگم، اینا همش بهانه است. اگر در قرآن هم اسم علی بود، همه قرآن از بین میبردن، میگفتن اختلاف میشه. همونطوری که چون در حدیث، شما خیال میکنید که حالا اینا رو بعدم میگیم، عمر گفتش که حدیث ننویسین، تمام محدثین و حدیث نویسان رو جمع کنید، احادیثون رو بریزید بسوزونید، اگر حدیث بنویسن اختلاف میشه. خود سنی هم نوشتن ده ها سند، من از کتابای التسنی که فقط تو خونه ما هست میارم، که خود سنی ها میگن که خود اینا نظرشون این بود، برای اینکه اختلاف نشه، مردم دست از کتاب خدا بر ندارن مثل سابقی ها، بیام حدیث رو نقل نکنیم، حدیث رو ممنوع کنیم. 99 سال نقل حدیث ممنوع بوده، از سال 11 هجری تا سال 101 هجری. 99 سال میشه 11 هجری تا 101 هجری میشه 90 سال. 90 سال یعنی 3 دوره عمر مفید نقل حدیث ممنوع بوده. گفتن که نقل نکنید. وقت شما فکر میکنید برای چی خلیفه دوم گفت حدیث نقل نکنید؟ برای اینکه کسی به این حدیث بر نخوره. سعی کنید کراهت داره شب ایستاده آب بخورید، به خاطر این گفت حدیث نقل نکنید. حدیث داریم که سعی کنید وسط غذا آب نخورید، به خاطر این عمر گفت حدیث نقل نکنید. بعد از نمازهاتون سعی کنید دعا کنید، به خاطر این گفت حدیث نقل نکنید. وقتی روزه میگیرید یه خورده قبل از اذان، یه خورده بعد از اذان احتیاط کنید. اینا رو به خاطر این عمر گفت حدیث نقل نکنید. به خاطر چی گفت حدیث نقل نکنید؟ به خاطر همون چیزی که گفت قلم دوات نیارید. اینی که حدیث نقل نکنید اختلاف میشه، پازل کن کنار بگذار با اونی که گفته که قلم دوات نیارید، این تب داره و داره با تب صحبت میکنه. به خاطر این بود. پس تو حدیث گفتند، ایشون گفت نقل نکنید. اگه تو قرآنم میگفتن، میگفتش که چون اسم اومده اختلافه، ما به همون مضامین گفته های پیغمبر اکتفا میکنیم، به همون آیات توحید اکتفا میکنیم. یقین بدونید که اگر اسم علی در قرآن صریح آمده بود، اینا یه طرح دیگه میریختن، همونطور که تاریختن. خب مودت فی القربا یکیشه، اسمش در قرآن اومده دیگه، اینا عمل کردن، اختلاف نیست. دوتا هم صحابه هستن، میگم هم علی عادله هم عمر عادله، هم علی درست میگه هم عمر درست میگه، اینا هر دو درست میگن در مقابل هم وایستادن. معاویه که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام لشکر کشی کرده، جنگ صفین رو راه انداخته، اونم جز اصحاب بوده دیگه، چون دو سال آخر عمرش در حالت اسلام و اسلام آوردن پیغمبر رو دیده، از جز صحابه بوده، عادل بوده، علی هم که عادل بوده، هر دو هم حقن. پس بنابراین اینی که میگن اگر در قرآن میومد اختلاف رفع میشد، در قرآن اومده اختلاف رفع نشده. اگر در قرآن هم میومد، میومدن یه چیز دیگه میگفتن، میگفتن منظور از این علی حرف دیگه است، منظور از اون حرف دیگه است، همونطور که در آیه ولایت که انما ولیکم الله میگوین. یا آقایی، نکته چهارم، این نکته رو تا نگم این مثل اصل بحث روشن نمیشه. یا آقایی در قرن هشتم میزیسته، متوفای 736 یا 738، به نام شیخ الاسلام ابن تیمیه. این آدم خیلی پرکاری بوده، خیلی باسواد بوده، دشمن شماره یک فاطمه زهراست، دشمن شماره یک امیرالمومنینه، یعنی دشمن شماره یک پیغمبر اکرمه و اسلامه. بسیاری از اشکالات گذشته رو این جمع کرده در یک کتاب خطرناک به نام منهاج السنت النبویه. منهاج السنه زلا کتاب‌های رو جمع کردن، یه مجموعه فتاوا درست کردن به نام مجموعه فتاوای ابن تیمیه. شما نمیدونی چه خبرتون، تو هر صفحه چند تا دروغ شما نسبت به شیعه ازشون پیدا میکنی. یکی از حرفایی که ایشون زده اینه که این شأن نزول، مخصوصا اون اول گفتم که الان بتونم بگم، ایشون گفته که این شأن نزول درباره امیرالمومنین علیه السلام مورد قبول دانشمندان و دانشوران نیست. اون وقت عبارتی که داره اینه: بعضی از دروغگویان حدیثی را جعل کردن که این آیه در شأن علی نازل شده موقعی که علی صدقه داده انگشترش را در نماز، و این به اجماع دانشمندان دروغه. اجماع میدونی یعنی چیه؟ یعنی در یک زمان یا در زمانهای مختلف هزار تا دانشمند داشته باشیم، یکیش هم مخالفت نکرده، همه اجماع کردن، همه دانشمندان گفتن این دروغه که راجع به علیه. من فقط 10 تا برای شما سند از تاریخ 303 تا 1270، یعنی از قرن چهارم تا قرن 13، برای شما از 9 قرن 10 قرن از هر کدومش دانشمندان خوندم براتون، که اینها کسانی هستن که در کتابهای خودشون که کتابشون هم هست گفتن که شأن نزول این حدیث، این آیه وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام هست. حالا من روایت رو برای شما میخونم. ثعلبی یکی از تفسیر نویسای معروف اهل تسننه، در تفسیر خود اینجور مینویسه: از صحابی بزرگوار پیامبر جناب ابوذر غفاری رضوان خدا بر او، قال ابوذر الغفاری، میگه خودم در داستان بودم، انی صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم، میگه من با رسول خدا یه روزی نماز خوندم، فسأل سائل فی المسجد، یه گدایی سائلی آمد و از مردم کمک خواست، فلم یعطه احد شیئا، هیچ کس بهش چیزی نداد. ابوذر نقل میکنه، یکی از ناقلان ابوذره، و کان علی راکعن، در اون حال علی علیه السلام در حال رکوع بود، فاومع به خنسره الی، خنسر این انگشت کوچک رو میگن، به انگشت کوچک خود اشاره کرد به فقیر، و کان یتختم بها، معمولا انگشترش رو در این انگشت کوچک میکرد، دست راست، چون میدونید یکی از علامات مؤمن التختم بالیمین هست، شرعیش اینه که التختم بالیمین باشه، یعنی دست راست و در این انگشت کوچک. و کان یتختم بها، یعنی اخلاق امیرالمومنین بود که خاتمش رو در این انگشتش قرار میداد. فاقبل السائل، سائل آمد، حتی اخذ الخاتم من خنسره، در حین نماز اومد، چون حضرت اینجوری اشاره کردن، آمد انگشتر رو از انگشت کوچک علی بیرون آورد. فتذرع النبی الی الله عز وجل، پیغمبر به درگاه خدا ابتهال و مناجات فرمود، یدعو میخواند خدا را. فقال اللهم ان اخی موسی سالک قال، خدایا برادرم پیغمبر موسی نبی از تو درخواست کرد، اینجور گفت. خدا این آیاتو خوند، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. گفت خدایا به من سعه صدر بده و لکنت را از زبان من بردار که مردم حرف منو بفهمن، برای من از توی خانواده خودم وزیری قرار بده که هارون است برادرم. اشتد بهی ازری، پشتم با او محکم کن و اشرکه فی امری، در کار رسالتم او را شریک قرار بده. کی نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، این آیات قرآنه که تو رو زیاد تسبیح کنیم، زیاد یاد کنیم که تو به ما بصیری. فاوحیت الیه، خدایا، هنوز پیغمبر داره دعا میکنه، فاوحیت الیه قد اوتی تک سؤلک یا موسا، تو به درخواستت رسیدی و من بهت دادم. اینو گفت، بعد پیغمبر عرض کرد اللهم و انی عبدک و نبیک. همیشه پیغمبر اخلاقش این بود، وقتی می‌خواست دعا کنم گفت خدایا ما برده توییم، ما غلام توییم، ما چاکر توییم، ما ریزخار سفره گسترده توییم. اللهم انی و انی عبدک و نبیک، فاشرح لی صدری و یسر لی امری، به من شرح صدر بده و کارمو به من آسان کن. واجعل لی وزیرم من اهلی علیم، از اهل خودم علی را وزیر منو قرار بده. اشتد بهی زهری، پشت منو باهاش محکم کن. گفت اینا رو گفت. قال ابوذر، ابوذر نقل میکنه، فوالله مستتم رسول الله الکلمه، به خدا قسم رسول خدا هنوز گفتارش تمام نشده بود، حتی حبت علیه الامین و جبرائیل به هذه الایه، هنوز گفتارش تمام نشده بود که جبرائیل اومد این آیه رو خوند. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی تازه تازه هنوز از بشقاب بخار تازگی پلو و خورش داشت بلند میشد، هنوز علی تو مسجد بود، آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، اونایی که ولایت علی را بپذیرن حزب خدا حزب غالبی است. مسند احمد، اینا کتاباشون رو دو سه جور اسم میذارن، صحیح، مسند. مسند یعنی کتابهای حدیثی که این احادیثش هم جور سلسله سندش تا پیغمبر هست. یکی از اون صحاح معروف مسند احمد حنبل که رأی فرقی حنبلی هاست، در حدیث 17749 دقت بفرمایید، عدی ابن ثابت از براء ابن عازب میگه کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، عذر میخوام که اگر این عبارت اینو میخونم، چون این عبارت صحاح و حروفش هم حروف اوناست که اهل تسنن، لذا صلی الله علیه و سلم که میخونم چون اونا اینجوری نوشتن، میگه بودیم با رسول خدا فی سفرن، در یه سفری، فنزلنا بغدیر خم فنودی فینا الصلاة جامعتن، یه ها دیدیم یه کسی ندا زد الصلاة جامعتن، الصلاة جامعتن، یا نماز جماعت، همه رو صدا کردن، این کارو میکردن، در نماز جمع میکردن، نماز میخوندن، یا قبل از نماز یا بعد از نماز پیغمبر خطبه میخوند، ابلاغ میکرد. و کس حل رسول الله صلی الله علیه و سلم تحت شجرتین، زیر دو تا از این بت‌ها برای پیغمبر زمین رو پاک کردن و تمیز کردن که حضرت تو سایه بیستن. فصل الظهر، نماز ظهر رو خوندن. و اخذ بید علی رضی الله تعالی عنه، دست علی را گرفتن، فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا شما نمیدونید که من به مؤمنین از خودشون نزدیکترم؟ قالو بلا، گفتن چرا، ما میدونیم که شما به ما از خود ما نزدیکتر هستین. قال فاخذ، راوی میگه برا ابن عازب میگه فاخذ بید علیین فقال من کنت مولاه فعلیون مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عادت. قال، کی میگه؟ برای ابن عازب. فلقیه عمر بعد ذلک، بعد از این عمر ملاقات کرد. فقال هنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، گوارایت باد ای فرزند ابی طالب، تو گردیدی، صبح کردی و شام کردی در حالتی که مولای هر مؤمن و مؤمنه هستی. روایت بعدی را عین این روایت راویش فرق میکنه، مسند احمد، حدیث 18476، تکرار میکنم، مسند احمد 18476. عطیه اوفی میگه سوال کردم از زید ابن ارقم، زید ابن ارقم اون صحابی پیرمردی است که در داستان مجلس یزید هم بوده، حضور داشته و شاهد بوده که وقتی یزید اون کارو کرد، زید ابن ارقم پا شد و صحبت کرد و مجلس خیلی به هم ریخت و گریه کردن، و از صحابی معروف و سابقه داره. فقلت، عطیه اوفی همون کسی است که دست جابر ابن عبدالله، خادم جابر ابن عبدالله انصاری است که در جریان اربعین دست جابر رو گرفته که اون وقت کور بوده، چشمش نمیدیده یا ضعف میکرده، برده سر قبر امام حسین علیه السلام. عطیه اوفی میگه، اینا رو دارم از کتابای سنی نقل میکنم، اما مسند احمد حدیث 18476، آخه رفتم تو جابر و عطیه اوفی، شما فکر میکنید که من دارم از کتاب مرحوم کلینی یا مفید یا شیخ طوسی یا مثلا امثال اینا نقل میکنم؟ میگه که عطیه اوفی میگه سألت زید بن ارقم، میگه که یک نفری برای من حدیث کرده، یه حدیثی در شأن علی رضی الله تعالی عنه به یوم قدیر خم، فانا احب ان اسمعه منک، زید بن ارقم، من دوست دارم این حدیثی که اون شخص نقل کرده که من نتونستم اسمش الان اینجا بخونم، گفت من دلم میخواد از خود تو که زید بن ارقم هستی و زمان پیغمبر بودی و بودی من بشنوم. فقال انکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، فقلت له لیس علیک منی بعثون، زید بن ارقم گفتش که تو عراقی هستی، من از عراقی ها میترسم، میترسم که اینی که از من پرسی بگم خلاصه تو کارگاه باشی، سواکی باشی، بری نقل کنی و برای من اسباب زحمت باشی. حالا اینا شو من میگم، فیکم ما فیکم یعنی خلاصه شما اهل عراق خیلی کارتون درست نیست، خیلی با وفا نیستید نسبت به اهل بیت، میترسم از شما. اهل عراق همین کوفه و کربلا و اینا بودن دیگه. گفتش که فقلت له لیس علیک منی بعثون، از من نترسید. عطیه اوفی میگه به زید بن ارقم گفتم از من نترسید. فقال نعم، گفت باش 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 میگم. کنا بالجحفه، چون قدیر خم نزدیک جحفه است، جز زمینهای جحفه است، گفت در جحفه بودیم. فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم، در جحفه بودیم، پیغمبر آمد پیش ما ظهرن، در ظهر بود. فخرج الینا ظهرن و هو آخذون به عضد علی رضی الله تعالی عنه، ظهر اومد پیش ما، بازوی علی را گرفته بود. فقال یا ایها الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، شما میدونید که من به شما از خودتون نزدیکترم، اولا به شما هستم؟ فقالوا بلا، گفتن بله.
قال فمن کنت مولا فعلیون مولا،
اینو فرمود.
قال فقلت له هل قال، بعد میگه که به زید بن ارقم گفتم که همین، این جمله رو هم گفت بعدش، اللهم وال من والاه و آد من آداه، قال انما اخبرک کما سمعت، میگه من تا اینجاش یادمه که فرمود من کنت مولا فعلیم مولا. ببین چقدر دقیق نقل کردن، میگه عطیه اوفی به زید بن ارقم گفت تا همینجا گفت، من شنیدم یه دعای بعدیش هم بوده که اللهم وال من والاه و آد من آداه، تو این کتاب تو این حدیث، میگه زید بن ارقم گفت من بیشتر یادم نیست، اینقدری که شنیدم و یادمه اونو برای تو نقل میکنم. یعنی کتاب سنی میخواد بگه من اینقدر دقیق هستم، همینی که شنیدم و اعتقاد دارم نقل میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ای مؤمنان اگر کسی در دینش تردید کند خداوند اونا رو میبره، یه قومی رو میاره که خدا اونا رو دوست داره و اونا خدا رو دوست دارن. عزلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین خیلی رامن، اعزتن علی الکافرین، نسبت به کافران خیلی سختن، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میخونن. ولی شما خداست و رسول خداست و کسانی هستند که مؤمنان که نماز به پا می دارند و زکات می دهند در حالت رکوع، ولی شما ایناست. خب اینم عرض کنم که داستان درباره حدیث قدیر خم و واژه مولا. چقدر تو مظلومی علی جون، تمام در و دیوار بر حقانیت تو شهادت می‌دهد، تمام و تار و پود اسلام بر حقانیت تو شهادت می‌دهد، تمام جملات پیغمبر و آیات کریمه قرآن بر حقانیت تو شهادت می‌دهد، اما تو اینقدر مظلوم هستی وقتی که اینا تو هنوز جنازه پیغمبر را می‌شستی و کفن می‌کردی و دفن می‌کردی در سقیفه خلیفه تعیین کردن، بعد ریسمان به گردن تو انداختن و تو را با سر برهنه و بدون عمامه و بدون عبا کشان کشان برای بیعت به مسجد بردن. یا امیر المؤمنین السلام علیک یا صاحب الزمان، تمام این فشارا بر شماست ای فرزند فاطمه که الان زنده هستی و ناظر بر ما هستی، اون تناب گردن امیر المؤمنین در عصر عاشورا تبدیل شد به غل و زنجیر بر گردن یک علی دیگر به نام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.